25 شماره های تماس ما هست که از این طریق در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. به روزهای پایانی سال 1401 رسیدیم و در حالی در خدمت شما هستیم. در طول یک سال گذشته بنده و همکارانم در برنامه پرسمون تربیتی تلاش کردیم تا به اکثر سوالات شما پاسخ بدیم و امیدوارم که تلاش‌های بنده و همکارانم در این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. اگر از برنامه خودتون برنامه پرسمون تربیتی راضی هستید و دوست دارید که در سال آینده ان شاءالله تقدیمتون بشه، میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و عنوان بفرمایید که از برنامه پرسمون تربیتی راضی هستید یا خیر. اگر نقد و نظر و انتقادی هم دارید از این طریق در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه دهانمون رو خوشبو میکنیم به ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد و ثواب قرائت این صلوات رو تقدیم میکنیم به روح بلند پدر و مادر آسمانیمون آقا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ام المؤمنین مادرمون حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیها.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه که میشنوید برنامه پرسمان تربیتی هست که از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میشه. صدای ما بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز به شما شنوندگان عزیز میرسه. این نکته رو باید بگم که ما در برنامه پرسمان تربیتی با افتخار در خدمت کارشناس مبرز و برجسته جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستیم که هم نویسنده هستند و هم سالیان سال هست در حوزه مشاوره کودکان و جوان فعالیت میکنن و ایفای نقش میکنن و دارای تألیفات متعددی هم هستن که الحمدلله مورد توجه واقع شده. بیانات ایشون برای شما شنونده‌های عزیز و همینطور پاسخ‌هایی که ایشون به سوالات شما میدن با افتخار در این آخرین هفته‌ای که برنامه پرسمان تربیتی تقدیمتون میشه در سال 1401 باز هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما توفیقی بزرگوار و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده های خوب و همراه رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوار هستم که تو این پایان سال تو جمع‌بندی برنامه هامون و پیش بردن اهداف تربیتیمون همه ما خانواده ها موفق باشیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم دکتر. یک سالی هست که منهای سالهای گذشته بهتون زحمت دادیم. جا داره تشکر بکنم و قدردانی بکنم از زحمات شما و اینکه با ما همراه بودید. انشالله که خدا به شما و خانواده محترمتون سلامتی بده و در همه زمینهای زندگیتون موفق باشید. دوستان خوب شنونده، ما یه چالش تربیتی رو در ابتدای برنامه بهش میپردازیم. خیلی از ما والدین تو مقاطع حساس زندگی بچه‌هامون دچار یه سری مسائلی میشیم که کاملا هم شبیه به هم هست. غالب پدر و مادرهایی که فرزند پسر نوجوان دارن مسائلی شبیه به هم دارن. اکثر خانواده ها برای از شیر گرفتن بچه هاشون دوچار یه سری چالش های شبیه به هم میشن. خیلی از والدین برای آموزش حجاب، آموزش نماز، آموزش احکام الهی با فرزندانشون دوچار چالش های مشخصی میشن. یعنی غالبا اینها به هم نزدیک هست و شبیه به هم هست و به همین دلیل هم هستش که کارشناسانی که در حوزه مشاوره کودک و نوجوان کار میکنن یا سایر حوزه ها میتونن راهگشا باشن و مسائلی رو پیشنهاد بکنن، راهکارهایی رو پیشنهاد بکنن که مفید و فایده باشه. چرا که خیلی از زندگی ها شبیه به هم هست، جز در موارد نادر و حساس و خاص که یک سری مسائل خیلی ویژه وجود داره که اون هم به هر حال راهکار خاص خودش رو داره. ما در برنامه پرسمون تربیتی در ابتدای برنامه‌مون قبل از اینکه بریم سراغ سوالات شما سعی می‌کنیم که به یکی از این چالش‌ها بپردازیم و امروز هم در خدمت آقای دکتر همتی هستیم و قرار هست که یکی از این چالش‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. امیدوارم که در برخورد با این چالش‌ها بتونیم ایفای نقش درست و مثبت داشته باشیم و به راحتی بتونیم از این مسائل عبور بکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بزرگوار. یکی از چالش‌هایی که خانواده‌ها باهاش مواجه هستند بحث تنبلی و اهمال‌کاری فرزندان هست. عزیزان، قرار ما فرزندانی تربیت کنیم که تلاشگر باشند. قرار فرزندانی تربیت کنیم که دارای پشتکار باشند. قرار فرزندانی تربیت کنیم که با این تلاش هم دنیاشون رو آباد کنند و هم آخرتشون رو، چون ما روایت داریم تنبلی هم دنیای ما رو تباه میکنه و هم آخرتمون رو. اما اگه قرار این تنبلی برطرف بشه، لازمش اینه که من پدر و مادر بدونم که چه عللی باعث میشه فرزند من وارد این فضا بشه و تلاشگری رو از دست بده. ابتدا بذارید من در مورد تنبلی یک تعریف مختصری بگم. تنبلی یعنی عدم تمایل به انجام وظیفه‌ای که اون رو دشوار یا ناخوشایند احساس میکنیم. تنبلی یعنی عدم تمایل به صرف انرژی. خب این تنبلی چی عللی داره و اگه ما این علل رو بتونیم برطرف کنیم، قاعدتا کمک کردیم که فرزندمون یه فرد تلاشگر بشه. برخی از عللی که تو بحث تنبلی میتونیم ذکر کنیم عبارتند از عدم مسئولیت پذیری. آدم هایی که مسئولیت پذیریشون پایینه، اینها کمتر وارد کار و فعالیت میشن، سعی میکنن از کنار امور عبور کنند و متوقف نمیشن که بخوان اون کار رو انجام بدن. علل روانی و فردی که ما برای تنبلی ذکر میکنیم، یکیش مسئولیت پذیریه. یعنی افرادی که احساس مسئولیت درشون بالاست، تلاشگریشون بیشتر. اینها به سادگی از کنار امور، گفتیم، عبور
نمی کنن
و سعی میکنن کار رو اگر قبول کردن بدون اینکه پشت گوش بندازن، بدون اینکه اهمال کاری کنن، اون کار رو به ثمر برسونن و وظیفه و مسئولیتشون رو انجام بدن. یعنی آدمای مسئولیت پذیر احساس تعهد میکنن. پدر مادر، اگه میخوای فرزند تلاشگر باشه و اهل خدایی نکرده تنبلی و اهمال کاری نباشه، باید بچه‌هامون رو مسئول بار بیاریم، باید احساس مسئولیت رو درشون تقویت کنیم، باید تو خانواده حتما بهشون مسئولیتی واگذار بشود که این بچه احساس مسئولیت کنه. مادری که سپر بلای بچهش میشه و اجازه نمیده بچه حتی وظایف فردی خودش رو و مسئولیت‌های فردی خودش رو انجام بده، حالا مسئولیت‌های خانوادگی که هیچ، این مادر در واقع داره بچهش رو میبره به سمت اهمال‌کاری و تنبلی. اما در کنار عدم مسئولیت پذیری که یکی از علل روانی تنبلی ما ذکر میکنیم، ترس از شکست. پدر مادرهایی که بچه ها رو خیلی بزرگ میکنند، پدر مادرهایی که استرس و استرس و بچه منتقل میکنند، اینها دارن ترس از شکست رو به فرزندشون میدن و ترس از شکست باعث میشه بچه وارد فعالیت و کار و تلاش
نشه.
پس اذا مدحت فخت استر، اگه مدح کردیم مدحمون مختصر باشه. چرا؟ چون وقتی بچه خیلی رفت تو اوج در نگاه خودش، سعی میکنه تو اوج هم چیکار کنه؟ خداحافظی کنه که این قله رو از دست
نده. یعنی چه دکتر، چی کار میکنیم بزرگشون میکنیم؟ یعنی خیلی ازشون تعریف میکنیم؟
بله.
مثلا چی میگیم؟ میشه شما بفرمایید برامون؟
گفتیم روایت میفرمایند که اذا مدحت فخت استر، وقتی مدح میکنیم مدحمون مختصر باشه. یعنی خیلی بچه ها رو نخواهیم تعریف و تمجید بیش از اندازه و مبالغ آمیز نسبت بهشون داشته باشیم که این باعث میشه بچه ترس از شکست پیدا کنه. یکی از روانشناسا به نام آقای سلیگمن تو کتابش ذکر میکنه و داستانی رو تعریف میکنه از پسر بچه‌ای که برای اولین بار میره تو زمین بسکتبال.
بله.
و اتفاقا توپ رو پرتاب میکنه و وارد حلقه میشه. اون مربی بسکتبال شروع میکنه به تعریف کردن که عالی بود، خیلی خوب بود، دیگه از این بهتر
نمیشه.
و اینقدر از این بچه تعریف میکنه که این بچه جلسه بعد دیگه نمیاد برای بسکتبال. چرا؟
چون میترسه نتونه موفقیت رو تکرار
بله،
بکنه.
میترسه که دیگه نتونه.
پس یه جاهایی که بچه هامون یه موفقیتی رو به نمایش میذارن، بله، یا حائز یک رتبه میشن، اگر انقدر بزرگش کردیم که در چشم خودمون فرزند هم بزرگ به چشم اومد و چون خودمونم میدونیم که ممکنه دیگه این رفتار رو نتونه تکرار بکنه، خودمون شرایطی رو ایجاد کردیم که فرزند ما برای مرتبه بعدی بترسه از اینکه این کار رو انجام بده،
نکنه با شکست مواجه بشه و نتونه اون موفقیت قبلی رو
تکرار کنه
و کسب کنه. پس حواسمون باشه ترس از شکست میتونه یکی از عواملی باشه که فرزند ما رو از کار و تلاش دور کنه.
آقای دکتر مدح میکنیم طبق اون روایت که شما گفتین، یعنی باری کلا رو بهش میگیم، اما نه انقدر بزرگ که دیگه نتونه تکرارش بکنه. درست میگم؟
پس خیلی بچه‌ها رو باد نکنیم که خودشون رو کنار نبرن که نکنه بهشون یه سوزنی بخوره که این در واقع همه اون ظرفیتاشون از دست بده.
بسیار.
و علل بعدی که اگر اجازه فرمایید من خیلی مختصر اشاره کنم که اجمالا عزیزان ما یک ذهنیتی نسبت به علل روانی و فردی تنبلی داشته باشن، عبارت از در عالم رویا بودن. وقتی بچه های ما تو خیال و خیال پردازی زندگی میکنن، عملا از تلاش و تلاشگری دور میشن.
بله.
یعنی آیه توفیقی همه اون چیزایی که میخواست تلاش کنه بهش برسه داره تو عالم خیال برای خودش محقق میکنه.
درست.
پدر میگه این پسر من روزی 3 ساعت خیال پردازی میکنه. و گفتم محمد حسین 3 ساعت چی کار میکنی؟ گفت من دقیقاً چون به خلبانی خیلی علاقه مند هستم، تصور میکنم که الان منزلم و ماشینی که قرار بود از فرودگاه بیا سرویس دنبال ما الان اومده و من اون ساک خلبانی رو به دست گرفتم، از تو حیات حرکت میکنم میرم سمت ماشین، دقیقاً لحظه به لحظه سوار شدن به ماشین و حرکت به سمت فرودگاه رو برای خودش
تجسم
میکرد و خیال پردازی. و در واقع همه اون موفقیت هایی که میخواسته تو واقعیت کسب کنه داره کجا کسبش میکنه؟
در خیال.
در خیال. و عملا این باعث میشه اون تلاش و تلاشگری از فرزند ما گرفته بشه. پس حواسمون باشه عزیزان، دوره خیال پردازی 3 تا 6 سال خوبه، بازی‌های نمایشی هم با بچه انجام میدیم، اما خیلی بچه رو سوق ندیم به سمت خیال و خیال پردازی که این مناسب نیست. مثلا مادر اومده 5 تا انگشت بچه رو براش اسم گذاشته، بچه تو عالم خیال با یکی از اینها میره سرویس بهداشتی، با یکی از اینها غذا میخوره، با یکی از اینها میخوابه، اصلا بچه تو عالم خیال داره زندگی میکنه.
هلی.
پس خیال و خیال پردازی و در عالم رویا بودن بچه ها رو از تلاش و تلاشگری دور میکنه و میشه یه مکانیزم جبرانی برای تنبلی ها و نرسیدن هاشون. یه مکانیزم جبرانی برای تنبلی ها و
نرسیدن
هاشون. در کنار این 3 تا عاملی که ذکر کردیم، عدم مسئولیت پذیری، ترس از شکست، در عالم رویا بودن، نداشتن هدف، ما رو به سمت تنبلی و اهمال کاری پیش میبره. خب وقتی ما هدفی نداریم چرا حرکتی بکنیم؟ به قول اون بنده خدا میگفت چرا عاقل کند کاری. خب عزیزان برای بچه ها هدف بذاریم، قله رو مشخص کنیم، این حرکت میکنه. اما وقتی قرار نیست به جایی برسه، خب چه حرکتی، چه تلاشی، چه پشتکاری؟ بس حتما باید اهدافی رو برای فرزندانمون تعریف کنیم.
بله.
و البته اهداف باید دستیافتنی باشن که ما امید داشته باشیم که بهشون
میرسیم.
اهداف دست نایافتنی دقیقا مثل اون سنگ بزرگه که نشانه
نزدنه.
و در پایان اعتماد به نفس عزیزان یکی از مؤلفه های مهم برای تلاش و تلاشگریه. وقتی من خودم رو باور داشتم، توانمندی هامو باور داشتم، میرم به سمت تلاش و تلاشگری. اما وقتی اعتماد به نفس ندارم، ترجیح میدم که حرکتی هم
نکنم.
انشالله خانواده های بزرگوار ما حتما این نکاتی که گفتیم مد نظر داشته باشن تو بحث تربیتشون، تا انشالله فرزندانی تربیت کنیم اهل تلاش و تلاشگری و پیشرو.
خیلی عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما دکتر امتی عزیز بزرگوار، واقعا استفاده کردیم. اگر تازه به جمع ما پیوستین، مرتبه اولی است که برنامه ما رو میشنوین یا تا به این لحظه اطلاع نداشتید از این امکان، اجازه بدین این نکته رو براتون تبیین بکنم که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا این امکان فراهم هست تا بخشی از برنامه کامل یا خود برنامه رو به صورت کامل دانلود یا بارگیری بفرمایید و هر زمان که دوست داشتید اون رو بازشنوایی بکنید. ممکنه تازه به جمع ما پیوستید از میانه برنامه و از میانه گفتگوهای بنده و آقای دکتر، و براتون جذاب هستش که ابتدای صحبت‌ها رو هم بشنوید. میتونید به وبسایت iranseda.ir مراجعه بکنید، نرم افزار ایران صدا رو در تلفن همراهتون نصب و اجرا بکنید، در بخش آرشیو زمانی زمان پخش برنامه رو انتخاب بکنید و پس از اون بارگیری بفرمایید، در زمانی که خودتون صلاح میدونید بازشنوایی کنید یا برای عزیزان و دوستانتون ارسال بکنید. همچنان با برنامه پرسمان تربیتی در خدمتتون هستیم. بریم و بیایم یه سوال تلفنی رو بشنویم.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
سوالم در مورد شوهرم و بچه‌م هستش که با هم دیگه اخلاقشون جور در نمیاد. خواستم ببینم اگر بین پدر و پسر مادر قرار بگیره درسته یا درست نیستش.
بله متشکرم از شما مادر گرامی، آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
یه نکته اینو من اینجا میخوام خدمت مادرهای بزرگوار عرض کنم و همچنین پدرهای گرامی، دقت داشته باشیم. ناهماهنگی پدر و مادر بچه‌ها رو تو دوراهی قرار میده. مذبذبین بین ذلک، لا اله الا الله و لا اله الا الله، خداوند متعال میفرمایند. برخیا این مذبذب بودن یعنی که تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. کاری نکنیم که بچه‌ها بین دوراهی گیر کنن، که این دوراهی‌ها به بچه‌ها استرس و اضطراب وارد میکنه. ضمن اینکه شکاف بین پدر و مادر و ناهماهنگی بین پدر و مادر به تربیت آسیب میزنه، چون بچه‌ها ممکنه از این شکاف بخوان سوء استفاده کنن. پدر مادرای بزرگوار، ما باید تو یک جبهه تربیتی باشیم، باید با هم هماهنگ باشیم تا تربیت به درستی پیش بره. لذا شما مادر بزرگوار، هرچند احساس میکنید رفتار پدر نادرسته، در مقابل فرزندتون مواجهه با پدر نداشته باشید. تو خلوت ها بشینیم با هم صحبت کنیم، به قول قدیمی ها سنگامون رو وا بکنیم، اما در مقابل بچه ها این اتفاق نیفته و هماهنگی باشه. و این قاعده مد نظرمون باشه که هماهنگی غلط بهتر از ناهماهنگیه و فرزند ما هم نباید احساس کنه که با ما توی یه تیمه و ما پشتمون هستیم. نه، با همسرمون هستیم. البته میتونیم از برخی رفتارهای معقولانه استفاده کنیم برای اینکه شرایط رو مدیریت کنیم. آقا شما میبینید که پدر عصبانیه و الان ممکنه حتی فرزندمون رو تنبیه هم بکنه. ما میتونیم وارد بشیم، با پدر هماهنگ بشیم، بچه رو دعوا کنیم و عملا از تیررس پدر دورش کنیم که مورد تنبیه قرار نگیره. خود پدرم قطعا بدن از ما تشکر میکنه که اگر شما این کارو نمیکردی من بچه رو ممکن بود تنبیه بدنی بکنم. پس این زیرکی ها رو میتونیم داشته باشیم، این دقت ها رو میتونیم داشته باشیم، اما اصل هماهنگی فراموش
نشه
که ناهماهنگی آسیب بسیار جدی میتونه به تربیت بزنه.
بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مدی عزیز بزرگوار. 3553 سامانه پیام کوتاه ما، 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تماس ماست. یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم. اولین سوال پیامکی رو براتون قرائت میکنم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-10-551، 329-10-552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
بله، همچنان با برنامه پرسمان تربیتی از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. 990-596 خانم فراهانی از آبادان گفتن که دختری دارم حدود 3 ساله. این دختر با همسال خودش به راحتی ارتباط برقرار میکنه، ولی در ارتباط با گروه سنی بالاتر دچار سردرگمی و خجالت میشه و به من و پدرش خیلی وابسته است. لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم از پیامک ارزشمند شما خانم فرانی. سلام میکنم به همه آبادانی های عزیز و مهربان و خونگرم و دوست داشتنی و آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بزرگوار. خب این مسئله خیلی جا نگرانی نداره، از باب اینکه فرزندان ما از اواخر سال دوم کم کم هیجانات خودآگاه درشون شروع به شکل گیری میکنه و یکی از این هیجانات احساس شرمه.
درسته.
احساس شرم، احساس گناه و احساس غرور سه تا هیجان خودآگاه است که از اواخر سال دوم تو فرزند ما شروع به شکل گیری میکنن. لذا اگر فرزند من دچار شرم و خجالت میشه نسبت به بچه های بزرگتر، هیچ اشکالی درش نیست و کاملا طبیعیه.
بله.
ما حتی میبینیم نسبت به بزرگسالان بچه‌ها این ویژگی رو از خودشون نشون میدن، یعنی مادر میاد میگه آقا فرزند من تا قبل از این طور نبود، اما الان میبینم وقتی که تو جمع وارد میشیم سلام نمیکنه، پشت من قائم میشه. خب هیچ نگرانی تو این زمینه نداشته باشید خانواده‌های بزرگوار، اما باید بچه ها رو از 3 سالگی تا 6 سالگی روندی رو پیش بگیریم که فرزندمون جرأتمندی در ارتباطش هم افزایش پیدا کنه.
بله.
خب جرأتمندی در ارتباط رو چطور افزایش میدیم؟ تو برنامه‌های قبلی ما این رو گفتیم، 3 تا مؤلفه رو بازم اینجا تکرار میکنم: قرار بیان قاطعانه، درخواست قاطعانه و رد قاطعانه تو فرزند ما شکل بگیره. بیان قاطعانه یعنی خجالت نکشه، شرم و حیا نداشته باشه، حرفش رو بزنه، از حق خودش دفاع کنه. درخواست قاطعانه یعنی بتونه خواستش رو مطرح کنه.
بله.
رد قاطعانه یعنی قدرت نگفتن. اینها رو ما باید به تدریج تو فرزندانمون ایجاد کنیم، اما برای هر کدوم یه اقداماتی باید انجام بشه. مثلا برای بیان قاطعانه باید بهشون شعر یاد بدیم و از گروه های کوچیک شروع کنیم که شعر رو توش بخونن تا کم کم به گروه های بزرگتر برسن و جرأتمندیشون تو بیان قاطعانه افزایش پیدا کنه. تو بیان قاطعانه باید برای بچه‌هامون اذن خیر باشیم، خوب گوش کنیم تا بچه بتونه حرفش رو بزنه. تو بیان قاطعانه نباید ترس رو به بچه منتقل کنیم، چون بچه که بترسه خودش رو سانسور میکنه، حرفش رو نمیزنه، پس این میشه بیان قاطعانه. تو رد قاطعانه یعنی اجازه بدیم بچه‌ها نبگن و این نه رو یاد بگیرن و نگفتن رو بد ندونن، و خودمونم اگر جایی به جا نگفتیم رو نهمون بیسیم که بچه یادگیری مشاهده‌ای هم داشته باشه. و درخواستم قرار ما زبان بچه هامون نباشیم و اجازه بدیم که خواسته هاشون رو خودشون مطرح کنن. پس قرار این احساس شرم در نهایت تبدیل بشه به جرأتمندی که این رو پدر و مادر از 3 سالگی تا 6 سالگی باید شکل بدن.
بله.
البته این احساس شرم و خجالت و حیا چیز بدی نیست. یعنی اگه خداوند متعال این ویژگی رو در درون ما و انسانها قرار نمیداد، جسارتاً خیلی از رفتارها ازمون صادر میشد که اصلاً مناسب
نبود.
باید خدا رو شاکر باشیم به خاطر اینکه هیجان‌های خداگاه رو هم خداوند متعال در وجود ما قرار میده. پس تو دوره کودکی ما هیجان‌های اصلی رو داریم و به تدریج هیجان‌های خودآگاه که یک سطح بالاتر از هیجان‌های اصلی هستن شکل میگیرن و این ویژگی یعنی خجالت جز هیجان‌های خودآگاه و اشکالی درش نیست که باشد. البته گفتیم باید جرأتمندی هم به تدریج تقویت بشه تا این هیجان‌های خودآگاه تو جا خودشون بشینن، نخواد تو گفتن حرف حق خجالت بکشه و گرفتن حقش رو نداشته باشه.
بسیار خیلی از شما متشکرم آقای دکتر مرکز بزرگوار. بریم یه سوال تلفنی دیگر رو بشنویم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم بود.
یه دختر نوجوان 17 ساله دارم. آقا اصلا این من خودم چادری هم، حالا نسبتا تا اونجا که میتونم رعایت میکنم همه چیز رو. باباش کلا اصلا به هیچ اعتقاد نداره، من یه حرفی میزنم باباش یه حرفی میزنه، بعدم میگم حجاب ترایت کنم، اما اصلا کلا حرف منو گوش نمیکنه هیچ. من میگم اینجوری، باباش میگه نه مامانت اموله، ما حرف مامان زبانیه، مامان کم داره، حرف مامان تو گوش نکنید. هر چی میگم نه، یا پرخاش میکنه یا داد به داد میکنه. باباش کلا از این حمایت میکنه، من نمیدونم چرا.
بله خیلی عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خیلی خدمت همه پدر مادرای بزرگوار، خصوصا این پدر گرامی میخوام عرض کنم، دقت داشته باشیم. فرزندان ما امانت هستند دست ما و قرار ما تربیت اونها رو به خوبی و به درستی پیش ببریم.
بله.
لذا عزیزان، یکی از سازه های مهمی که باید تو شخصیت فرزند ما شکل بگیره سازه حیا و
عفاف
هستش.
بله.
اینجا میخوام خدمت مادرهای گرامی هم عرض کنم و همه خانواده ها، اون چیزی که برای ما اولویت داره تو تربیت فرزندمون حیا و عفافه. اگر پوشش فرزند من رفتارش به گونه ای باشه که این حیا و عفاف ازش برداشت بشه و تو مسیر حیا و عفاف حرکت کنه، حالا اشکالی در این نیست که فرزند من چادر بپوشد یا نپوشد، هرچند چادر حجاب برتره. بله. اما میخوام بگم عزیزان عفاف فراتر از حجابه. عفاف صرفا حجاب رو شامل
نمیشه.
هم توی رفتار، سکنات، حتی خندیدنها، اینا باید عفاف رعایت بشه. تو نگاهمون باید عفاف رعایت بشه. بله تو پوشش هم باید عفاف رعایت بشه و حجاب نشان دهنده عفافه و حجاب برتر چادره. اما نمیخوام بگم که حتما همه خانواده ها باید بچه ها رو به سمت چادر ببرن. بله حجاب برتر چادره، اما اگر فرزند ما پوششی داشته باشه که نشان دهنده عفافش باشه این کفایت میکنه. اما چقدر بهتر که به سمت چادر هم حرکت کنیم.
بله.
شما این مادر ببین شرایط خانوادگیتون به چه صورته. اگر میبینید که پدر روی حجاب اون مدل چادرش حساسیت خاصی دارن، میخوام بگم در مورد خانواده شما اشکال نداره. شما لااقل بیا بحث رو به گونه‌ای با پدر ببر جلو که اصل عفاف رو تو فرزندمون ملاک قرار بدیم. بله ایشون حجاب چادر رو میگه نباشه، اشکال نداره، اما عفاف که باید باشه. لذا اگر فرزند من عفیف باشد در پوششش، در رفتارش، در گفتارش، در نگاهش، این کفایت میکنه. بله برترش گفتیم تو پوشش حجاب چادر هستش. لذا میخوام بگم که شما مادر به گونه‌ای رفتار کن که کمترین تنش و تعارض رو با پدر داشته باشی. چون اگه شما مادر پدر رو پشتت نداشته باشی و این دوگانگی تو تربیت باشه، نمیتونی تربیت رو پیش ببری. لذا اگر صد رو نمیتونیم داشته باشیم، اگه نمیتونیم درک کلی کنیم، ترک کلی هم اتفاق
نیفته.
شما وقتی میای مقابل پدر قرار میگیری، با پدر تنش ایجاد میشه و این تعارضی که داره ایجاد میشه عملا تربیت رو داره کاملا از بین
میبره.
یعنی دیگه شما اینجا عفاف رو هم نخواهید داشت. وقتی فرزند شما به این گونه مقابل شما قرار میگیره و این شکاف بین پدر و مادر، به شدت میتونه به بحث عفافش هم آسیب بزنه. و دقت داشته باشیم، میخوام به پدر بزرگوارم این نکته رو عرض کنم که قطعا ما بچه‌مون رو دوست داریم. اگه فرزندمون رو دوست داریم، یکی از مؤلفه هایی که به سلامت روان کمک میکنه، یعنی استرابو کم میکنه، یکی از مؤلفه هایی که جایگاه اجتماعی ما رو بالا میبره، یکی از مؤلفه هایی که کمک میکنه آسیب اجتماعی کاهش پیدا کنه، عفافه. همه ما حیا و عفاف رو دوست داریم و همه ما بی حیایی و بی عفتی رو ازش بیزاریم. یعنی این تو فطرت نوع بشر هست.
بله.
کیه که از بد دهنی خوشش بیاد؟ کیه که از هرزگی چشم خوشش بیاد؟ کیه که از رفتارهای غیر عفیفانه خوشش بیاد و لذت ببره؟ خب پس نوع بشر حیا و عفاف رو میپسندن. لذا اجازه بدیم که این حیا و عفاف تو فرزندمون شکل بگیره. پس اینم در مورد در واقع این دغدغه‌ای که این مادر بزرگوار داشتن و توصیه‌ای که به این پدر گرامی ما داریم که انشالله این امانت رو خدای نکره درش خیانت نکنیم، یعنی فرزندانمون، و تربیت رو بتونیم به درستی پیش ببریم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر. در مورد خود نوجوانم چند جمله برامون بفرمایید لطفا.
خیلی هم خوب، عالی. ما از نوجوان غافل شدیم.
بله.
خب میخوام خدمت شما پدر مادر بزرگوار عرض کنم، تو دوره نوجوانی مدل تربیت با دوره کودکی متفاوت. بله تو دوره کودکی اون کسی که مهمه و داره تربیت رو پیش میبره پدر و مادر هستند و کودک شکل میگیره.
بله.
اما نوجوان خودش هم تو دوره نوجوانی اهمیت داره و نباید از نوجوان غافل بشیم. میخوام به همه نوجوانهای گلمون عرض کنم، انصافا شما صفحه های سفید هستید. من هر هفته با نوجوانها جلسه عمومی دارم و هر روز با نوجوانها جلسه خصوصی دارم تو اتاق مشاوره.
بله.
این روزی نیست که با نوجوانها بنده کار نکنم. یه جمله رو معمولا بهشون میگم و میدونم چی تو ذهنشون میاد. میگم بچه ها شما پاکید، مثل اون صفحه سفیدید که هنوز خط خطی
نشده.
و میدونم چی تو ذهنشون میاد. همین دیشب که ما جلسه داشتیم یکی از نوجوانها گفت نه آقای دکتر اینجوریام
نیست.
گفتم واقعا همینه که من میگمه، و همین نکته ای که تو ذهن شما اومد، یادمه که سال دوم دبیرستان سر کلاس که نشسته بودیم، معلم ما، استاد ما، دبیر ما برگشت همین جمله ای که من الان گفتم رو